بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون راجع به مقدمات و مبادی یا مبانی بود که برخی از کسانی که در زمینه علم دینی اظهار نظر کردن و قائل به تفصیل شدن که عرض کردیم تفصیل را قبلا، برای اثبات مدعای خود مقدماتی را بیان کردن. این مقدمات هم عمدتاً معرفت شناختی است و همونطوری که تصریح کردم مبتنی هست بر نظریه رئالیسم انتقادی یا عقل گرایی انتقادی که همونطوری که بیان شد اصل واقعیت را و شناخت پذیر بودن واقعیت را فل جمله قبول دارم. این که مقیاس و معیار معرفت این است که با واقع اون را بسنجیم، مطابق باشه با واقع، این را هم پذیرفتن فل جمله. اما این که ما بتوانیم در حوزه معرفت به معرفت‌های یقینی، قطعی و 100% برسیم، این را منکر هستند. برای اثبات این مطلب دو تا استدلال آوردن. استدلال اولشون در جلسات قبل بحث شد. استدلال اول این بود که چون واقعیت نامتناهی است یا از اجزای نامتناهی تشکیل شده است، بنابراین ما هیچ وقت نخواهیم توانست به این واقعیت اون گونه که هست به صورت کامل و 100% علم پیدا بکنیم، که این را بررسی کردیم و به این دیگه بر نمی گردیم. دومین استدلالی که آوردند این هست که گفتند چون واقعیت امریست متحول متغیر، و با توجه به این که علم و معرفت باید با واقعیت همگن باشد، این مطابقت داشته باشد، بنابراین معرفت آدمی نیز همواره در حال تغییر است یا باید چنین باشد، یعنی باید در حال تصحیح و به تعبیر ایشون نو شدن باشه. در این باره هم دو تا عبارت دارم. من اول هر دو عبارتشون را خدمتون عرض میکنم بعد بررسی میکنیم. عبارت اول را از کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 56، این بحثیست که ایشون در مجمع عالی حکمت مطرح کردن. عبارت این هست: یکی از اصول فکری عقل گرایی انتقادی این است که واقعیت دائما در حال تغییر است. تو پرانتز این مطلب آمده شبیه سخن ملا صدرا، این مطلب را که واقعیت در حال تغییر است رو گفتن شبیه حرفی است که ملا صدرا در حرکت جوهری گفته. به همین دلیل یعنی چون واقعیت دائما در حال تغییر است، فهم ما از آن نیز باید همیشه متناسب با تغییراتی باشد که در واقعیت رخ می‌دهد. این عبارتی است که اینجا دارن عرض کردم. مدرکش را یه بار دیگه بیان می‌کنم: علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 56، و اما اون عبارتی که در اون مقاله شون دارند در مجله حکمت و فلسفه شماره 10-11 صفحه 43، عبارت اونجا این گونه است: کل واقعیت که در برگیرنده ذهن آدمیان و یافته های آنان نیز هست، یعنی آدم ذهن و محتویات ذهن، یافته های ذهنی، اینم خودش جزء چه هست؟ جزء واقعیته. بس وقتی میگیم کل واقعیت، این را هم شامل میشه. اینجا عبارت اینه: کل واقعیت که در برگیرنده ذهن آدمیان و یافته های آنان نیز هست، ثابت و لایتغیر نیست و دائما دستخوش تغییر و تبدیل است. این مطلب که از فرضهای اصلی نظام متافیزیکی رئالیست‌های نقاد است، منجر به این می شود که شناخت ما از امور مستمراً نیاز به تصحیح و نو شدن داشته باشد. این هم عبارت دوم ایشان هست. حالا در این دو منبعی که دست ما بود، حالا شاید جاهای دیگر هم عبارتهایی شبیه به اینها باشه، به هر حال مطلب اینه: حکمت و فلسفه شماره 10-11 صفحه 43. خب ما این دوتا عبارت را یا این اصل و مبنا را باید مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که این چه مقدار درسته، چه مقدار خطا هست. در واقع ما حالا میخوایم تقلید کنیم از خود ایشون، چون میگوین رئالیست نقاد آن است که همه چیز را نقد کند دیگه. این در واقع این کار بدی نیست، این دقیقا به فتوای خود آیان است که باید ما همه چیز را نقد کنیم، از جمله این حرف را هم باید نقد کنیم. نکته اول این است که فرمایش دارید، اگر دارید بفرمایید. والا اینا نکاتی است که در نقد قابل توجه هم که اشاره فرمودید میرسیم. بسیار اگر دوستان دیگر هم نکته‌ای دارن قبل از اینکه بنده نکاتی که به ذهنم از عرض کنم استفاده میکنم. دو نکته‌ای که فرمودن هر دو نکته درسته، حالا من یه خورده اینا رو توضیح میدم، باز میکنم روشن‌تر ان شاء الله. اگر بله بله
خود این تغییر
رو میفهمیم که
تغییر میکنه، این تغییرات رو میفهمیم مثلا میوه اول چه شکل بوده بعد چه شکل شد. درست. علم به این تغییرات اون علم ثابته، یعنی چون مثلا معلوم متغیره، تغییرش متغیره، علم متغیر دیگه متغیر نیست، اون متغیر متغیره. برام یه سلسله اصول عقلی نمیشه اینا ثابته، اونا که دیگه جز این مادیات عالم نیستن که تغییر.
شما رو برمیگرد به اینکه واقعیت مقصود چی هست. طبعا بله بسیار خوب. اگر بازم نکته دوستان داشته باشن استفاده میکنم. این نکته که آقای اشراقی هم اشاره کردن که علم به متغیر مستلزم تغییر خود علم نیست، اگر علم باشه. حالا اینا بله نکات خوبیست، ولی اجازه بفرمایید تا اساسی تر این را و مشهورتر بررسی بکنیم. اولین نکته ای که به نظر حقیر میرسه این است که خود این دو عبارت هماهنگ نیستن، خود این دو عبارت هم با هم فرق میکنن. عبارت اول که خدمتون خوندیم، تغییر علم و معرفت، یک امر اختیاری و یک کار بشری است. یعنی اینجوریه که چون باید معرفت مطابق با واقع باشد و فرض این است که واقعیت در حال تغییر است، پس ما هم باید خودمون رو به دنبال واقعیت که معلومه متعلق علم خودمون رو متغیر کنیم، یعنی ذهنمون رو علممون رو تغییر بدیم تا همپای واقعیت باشیم و با او هماهنگ باشیم. پس اینجا ملاحظه میکنید یک امر بایدی هست، یعنی یک فعل اختیاری بشری است. این انسان است که باید این کار را بکنه تا علمش علم باشد، یعنی ادراکاتش معرفت درست باشه. عبارت اول این را میگه. میخواید یه بار دیگه هم بخونم؟ میفهمند که چون واقعیت دائما در حال تغییر است، به همین دلیل فهم ما از آن نیز باید همیشه متناسب با تغییراتی باشد که در واقعیت رخ میدهد. اگر ما علم داریم مثلا به قطار، قطاری که در ایستگاه است، خب قطاری ثابت، اینجا علم ما هم ثابت. اما اگر این قطار راه افتاد داره میره، دیگه ما نمیتونیم به اون علم قبلیمون بسنده کنیم. ما هم باید خودمونا با این قطاری که واقعیت هست هماهنگ بکنیم تا علم باشه، و الا اگر همچنان تصویری که ما از قطار داریم تصویر اون قطاری است که در ایستگاهه، یعنی ساکن و ثابته، این دیگه علم نیست. قطار کان ثابتن ولی الان داره حرکت میکنه، متحرکه. یا حالا در مورد چیزهای دیگر هم میشه اینا گفت. پس اینجا بحث اینه که ما باید به دنبال اون واقعیت متغیر ذهنمون رو هماهنگ بکنیم. اما عبارتی که دومی که دارند که در اون مجله اونجا نوشتن، حالا به عبارت خوب آدم در مقام نوشتنم معمولا بیشتر فکر دقت میکنه تا در مقام گفتن. اونجا گفتن که کل واقعیت ذهن ما و یافته های ذهن ما هم جزشه. پس اگر پیش فرض ما این باشد که واقعیت در حال تغییر هست، دیگه از کنترل ما از خارجه، یعنی ما بخواهیم یا نخواهیم این واقعیت داره تغییر میکنه، ما چه بخواهیم چه نخواهیم دست ما نیست اصلا. مثلا در عالم طبیعت که خورشید طلوع و غروب دارد، زمین حرکت میکند، درختان رشد میکنند، گیاهان رشد میکنند و از سایر چیزهای دیگری که تغییر میکنه، آب در حال مثلا تغییر هست، مگه اینا در اختیار ماست؟ واقعیت حکمش و یکی از خواص تکوینیش تغییره، طبق این عبارت دوم اینطور میشه. یعنی واقعیت را واقعیت ساز که خالق واقعیته با این ویژگی آفریده، که این متغیر اوتوماتیکی جبری. خب ذهن ما هم که جزء واقعیته، واقعیت هم که ما بخوایم یا نخواهیم در حال تغییره، پس ذهن ما هم خواهی نخواهی در حال تغییر. بله، حالا ببینید از این جهت فرقی نمی کنه ها، که اصلا ما حالا بعدا خواهم گفت این بحث حرکت جوهری باشه نباشه در این بحث ما هیچ اثر نداره، شو خیال کرده اثر داره، هیچ ربطی نداره، بعدا میگم. برای خاطر این که حالا آب جوهرش حرکت نکنه، مثلا در کیفش که داره حرکت میکنه که سرد داره گرم میشه، ولرم شد، گرم شد، داغ شد، جوش آمد، درسته؟ این یه امر در اختیار ما نیست، طبیعیه. ما ممکنه علل اعدادیش را فراهم کنیم، آتش بیاریم، آب را روی آتش بگذاریم، اینا علل اعدادیه. اما تغییر کردن این پدیده دیگه از کنترل ما خارج. ما میتونیم غذا را نخوریم، اما اگر لقمه غذا را گذاشتیم دهان بلعیدیم، دیگه این تغییراتی که درش دارد انجام میشه، بخشش جذب میشه، بخشش دفع میشه، از اختیار ما دیگه چی هست؟ خارج این نظام واقعیت اینه. اگر نظام واقعیت این است که تغییر میکند و از خواستش این هست، و اگر ذهن ما هم که از اجزای این واقعیته و یافته هاش هم به خصوص که تعبیر کردن ذهن و یافته ها، حالا اگر فقط ذهن بود میگفتیم مراد از ذهن مثلا فرض کن نفس آدمه، مثلا فکر آدم، حالا اونا مشکلات دیگری داشت و یا حداقل از این جهت دیگه مشکل نداشت که بگیم اون اندوخته هاش مال ماست. این تصریحی که آوردن که کل واقعیت ذهن و یافته ها را میگیره، ملاحظه میفرمایید طبق این باید دوم میشه امر جبری. دیگه نمیشه به کسی دستور داد که آه شما ذهنتون را تغییر بده یا نده. طبق این قانون که واقعیت جبران اتوماتیکی تغییر میکنه، اینم تغییر میکنه. این نکته اول که این دوتا عبارت با همدیگه سازگار نیستن، هماهنگ نیستن. اون عبارت هم حالا شاید بگیم درست‌تر هم هست، همونی که گفتند، که یعنی حالا ما اگر این استدلال درست باشه، این باید استدلال به شکل اولی باشه که واقعیت متغیر یعنی معلوم، پس ما هم که میخوایم علم داشته باشیم، ملاک علم هم که مطابقته، پس ما اگر خواهان علمیم، علممون رو باید سازگار بکنیم با چه؟ با معلوم. یعنی ما هستیم که ذهنمون رو باید تنظیم کنیم. تنظیم ذهن کار ماست، تنظیم و نظم واقعیت هم کار ما نیست. دقت میکنید؟ یعنی این عبارت بهتره اگر بنا باشه که حالا بخوایم این استدلال را به لحاظ سوری و به لحاظ ساختاری ترمیم بکنیم، همون اولیه درسته که در همین بیانشون که اینجا بیان کردن. این حالا نکته اول که بین این دو عبارت یه چنین فرقی وجود داره. و همیشه عبارت اول میشه، یعنی همین مطلب مطابقه با همون عبارتی است که از کتاب علم دینی خوندیم، و علاوه طبق اون تعبیری که در اون مقاله آمده از کردم دیگه، خیلی واضحه کل واقعیت متغیر هست. خب کل واقعیت که متغیره، مثلا عالم طبیعت در اختیار ما که نیست که، ذهن و یافته های ذهن هم جزء واقعیته. یکی از احکام واقعیت از مبانی رئالیسم، یعنی بحث فلسفیه، تعبیر به متافیزیک هم دارن دیگه، اصل متافیزیکیه این دیگه، نه اصل علمی نیستا، این پیشا علمه، یکی از مبادی و مبانی متافیزیکی علمه. یعنی عالم تجربی اینه که از پیشفرزاش طبق رئالیسم انتقادی، که از مبانی مثل اینکه مثلا ما اصل واقعیت قبول داریم، شناخت پذیری واقعیت قبول داریم، نمیشه مبانیه دیگه، دست ما نیست. یعنی خواهی نخواهی تغییر میکنه دیگه. از کجا ثابت علت؟ علت هم متغیره دیگه، چون واقعیت، هر واقعیت متغیره، میخواد اون واقعیت علت باشه یا معلول باشه. طبق این بیان کل واقعیت متغیر است، ذهن ما هم جزء واقعیت پس متغیر است دیگه، دست ما خارج. این نکته اول که این دوتا عبارت با همین تفاوت رو داره، حالا از این میگذاریم. نکته دوم این است که بله، باز این همون مشکل بحث قبل را داره، مقصود از کل واقعیت چیست؟ چند تا فرض وجود داره، اما از واجب الوجود و ممکن الوجود، این یه فرضشه، واقعیت اما از این دوتا، نه فقط ممکن الوجود، اما از مجردات و مادیات یعنی عالم طبیعت و ماورای طبیعت، کدوم ها مقصوده؟ اگر فرض اول مقصود باشه که اما از واجب و ممکن باشه، که خب قطعا باطله، برای اینکه در واجب الوجود به ذات تغییری و تحولی راه نداره، تغییر پذیر نیست. هاکذا اگر فرض دوم مقصود باشه، یعنی اما از مجردات و مادیات، اما از عالم طبیعت و ماورای طبیعت، خب مجردات از میشهد خدمت میکنه که تغییر درشون نیست، چون تغییر یا حرکت این است که ما بالقوه استعداد، امکان استعدادی قوه تبدیل بشه به فعلیت، مثلا این نطفه ای که یه قابلیتی داره و اون قابلیتش این استش که تبدیل به یک انسان بشود یا به یک نوع دیگری فردی از یکی از انواع دیگری حیوان بشه، یه قابلیتی داره، یعنی علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم داره، قابلیت خاصی داره. این مثلا بذر گندم جماده، الان جماده، ولی یه قابلیتی داره، استعدادی داره که اگر در شرایط خاص آب و هوا و زمین و اینا قرار بگیره تبدیل میشود به یک برمیشود که خوشه گندم مثلا. و ها کذا در همه این اموری که در عالم ما داریم، تغییر و تحول، تغییر و تحول اونجاییست که قوه باشه، استعداد باشه، در مجردات بخصوص مجردات تامه که اصطلاحا در فلسفه میگن عقول، که مجردیست که ذاتن و فعلا تجرد داره دیگه، بلا شک در اونجا تغییر معنی نداره. اینا را اصطلاحا فلاسفه میگوین مستکفی به ذاتن. مستکفی به ذات مقصودشون این است که هرچه براشون امکان دارد به امکان ذاتی به امکان عام، یعنی لا یستحیل، هرچه که برای اینا ممکن است به امکان ذاتی اونم به امکان عام، بالفعل داره. این میشه مجردات تامه. دقت فرمودید که هیچ استعدادی در آن نیست. حالا در مجردات غیر تامه مثلا مثل نفوس ممکنه این بحث رو ما بیاریم، بحث استکمال و اینها بیاد، خودش یه مبحث دیگه نیست، ولی به هر حال اگر مراد از واقعیت این معنا باشه که اعم از مجردات مادی، در مجردات این واقع درست نیست، پس این فرض رو بذاریم کنار.
خدا ببخشید، این نفسی تابع احد مقدمه، اگر من خدا بگیم که کل هم خدا متعال هست هم خیر، خب
حالا بخش
تقریبا
ولی خب
خود
این کل واقعیت
نیست
که این جزء واقعیته، یعنی بخشی از واقعیت است که عالم طبیعته، اما عالم ماورای طبیعت دیگه تغییر نداره.
یه قسمتش تغییر
کنه، پس مقصود، پس مراد ایشون از واقعیت نباید واجب الوجود باشه. نمیشه دیگه. اگر بگیم که اون هم مصداقی از این کل واقعیته و کل واقعیت متغیر است، پس اونم متغیر است دیگه. پس قطعا باید اینا استثناء کنند لاجرم. مجردات تامه را هم نمیتونه. اینا واقعیت هستن یا نه؟ بله. آیا کل واقعیت، تمام واقعیت تغییر پذیر است؟ بله. پس الان باید تغییر پذیر باشن؟ قطعا اینجور نیست. پس میاد منحصر میشود به عالم طبیعت. این تا اینجا، یعنی حالا این ابهام زدایی در واقع ممکن هم هست ایشان هم بگوید که اینی اردتو من الواقعیه و کل الواقعیه اردتو عالم طبیعت. میگیم خیلی خب، حالا ما داریم زحمت میکشیم که این ابهام رو برداریم، اینا شفافش بکنیم دیگه، گفتن شفاف سازی کنیم که منشأ مغالطه نشه. دقت فرمودید؟ پس این تا اینجای بحث که بگیم مقصود ایشان از این که فرمودن که واقعیت متغیر است، پیشفرض رئالیسم انتقادی است، مراد واقعیت‌های مادی است، یعنی عالم و طبیعت. میگیم خیلی خب، حالا اگه این باشه ما اینا قبول داریم تا اینجا. خب اولا نالا باید مجرد بودن اونها رو باید مفروغانن بگیریم، فیه خلاف میدانید دیگه، اختلاف نظر هست. قاطبه متکلمین اسلامی حالا لاقل اکثریت قریب به اتفاق قائل به مجرد بودن ملائکه نیستن، ملائکه را از جنس نور میدانن، بشر را از جنس تراب و خاک و جن را از جنس چه؟ نار میدانن. یعنی میگن مادی هن، اونتا جسمشون لطیفه، دیده نمیشن، مثل هوا که دیده نمیشن، هوا هست ولی ما نمیبینیم هوا. این حالا اولا که خب باید مبنا این باشه، مثل فلاسفه که تطبیق میکنن عقول را بر ملائکه، حالا اونم خودش داستانها داره، اصناف ملائکه میگن، نمیخوام وارد این بحث بشم که ملائکه هم ملائکه تو سما هست، ملائکه تو عرض هست دیگه، اینا کار امثال میرداماد هست و بعد ملا صدرا و اینا، که اینا رو بحث کردن، خواستن شرع و عقل و فلسفه و اینا رو با هم تطابق بدن، اینا بحثا کردن. این نکته اول. نکته دوم این است که آره نه، فرض کنیم که اینا مجردن، رو همون مبنایی که مجرد هستن. ما این را تا چند سال قبل از این در بحث وحی که بحث میکردیم، 4 سال قبل از این در همین فیضیه، بله تمثل را بررسی کردیم. تمثل به معنی تجسم نیست، تجسد نیست، تجسم نیست. توجه فرمودید؟ تمثل تتمثل لها بشرن سویا. حالا این را علامه طباطبایی یه جور معنا میکنه، اونم که ذهن حقیر میاد که فرمایش ایشون هم قبول نداریم، جور دیگه است. ایشان که میگوید فقط در ذهن طرف این نمودار میشه، یک تصرف ذهنی میشود. اون فرشته در ذهن حضرت مریم تصرف کرد، در ذهن او یک بشری ساخته شد. یعنی اصلا هیچ چیزی رخ نداد در عالم خارج، فقط در ذهن او این شکل گرفت. این بیان منو علامه است که تمثل لها بشرا سویا را اینجوری معنا کرده که ما اینا قبول نداریم. البته قبول هم نداریم، ایشون اشکال معرفت شناختیش را حل کرده، خودش هم قلت و قلت میکنه، ولی با ظواهر آیات و روایات جور در نمیاد. یعنی مجموعه ادله آیات و روایات اینا نمیگه. وجود خارج از دهی کلبی در ذهن پیغمبر نبود، دهی کلبی واقعا در خارج بود. پس تمثل به معنای تو ذهن نیست، اما تجسم هم نیست که خودش یتبدل الی جسمن، که یعنی کان ملکن و الان جسدون. نه، الان هم ملکه، همون در اون حقیقت ملکی خودش هستش، حالا تصرفی میکند همون فرمایش علامه، منتها نه در ذهن، در عالم خارج. یه چیزی انسانی را میسازه، شبیه انسان میسازه به اذن الله، البته بشرن سلیا. اون وقت از طریق او حرف میزنه، درجه میفهمه. یعنی اون ملک، اون فرشته که موجود مجرده، همیشه خدمتون که الان با این چیزایی که تکنولوژی حالا علم و اینا پیشرفت کرده، مثلا اون هواپیما اونجا سرنشین نداره، ولی این از دور داره او را هدایت میکنه، بم میریزه، جنگ میکنه، ولی خودش اونجا نیستا. درجه میفرمایید اون شبیه اینا. پس این این مشکل پیدا نمیکنه که بگیم اگر هم مجرد هست در بحث تمثل، یتبدل الی جسم، لا یتبدل، بل یوجد شیء شبیه الانسان السوی. حالا این هم یا یوجد به اذن الله بلا واسطه، یا به واسطه ملک. اینا رو توضیح دادیم، همش رو اونجا بحث کردیم تو کتاب وحی شناسی، اینا آمده. بنابراین اون مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا رو مبنا هم که گفتیم، مبنا متفاوته. خب پس تا اینجا بحث این شد که مقصود از این کل واقعیت که متغیر است، این عالم طبیعت، این تغییر میکنه، متغیر است. این تا اینجا. خب حالا دقت بفرمایید، اون حرف ملا صدر رو هم اینجا روشن کنیم. مستحضری دوستان که تا قبل از ملا صدر رو در بین فلاسفه اسلامی در بحث حرکت این بود که حرکت در 4 تا مقوله واقع میشه، 4 تا مقوله عرضی: کم و کیف و عین و وزن. اینا تغییر میکنه، یعنی الجسمو یتغیر و یتحرک فی کمی. این سیب مثلا گل بود، کوچولو بود، حالا بزرگ شد. این جنین کوچک بود، حالا بزرگ شد. ها فضا این در کمش، حجمش، کیفش هم تغییر میکنه. مثلا این سبز بود، اون سیب، اون میوه، حالا رسیده شده، زرد شده، قرمز شده، رنگش تغییر کرده. و این آب سرد بوده، حالا مثلا داغ شده. این ترش بوده، حالا شیرین شده. و غزل هازا این هم کیفش هم تغییر میکنه. یکی هم که عین است که مکان باشه، که از روشنترین حرکت ها هم حرکت مکانیه، که ما در خانمون بودیم، الان تو فیضی هستیم، بعد دوره از فیضی حرکت میکنیم، میریم مثلا منزلمون یا جای دیگه. این حرکت فل عین، این حرکت مکانی. یکی هم که حرکت وضعیه، مثل حرکتی که از خدمت شما که مثلا یک توپ، یک هندوانه محوری داشته باشه، دور خودش از جابجا نمیشه، ولیکن وضعش تغییر میکنه. یا مثلا حالا حرکت زمین بر دور خورشید حرکت وضعی هست، حرکت انتقالی هست. این 4 تا مقوله میگفتن که حرکت‌های عالم طبیعت مال ایناست. صدر متعلهین ایشان آمد گفت و علم اونام گفتن اصلا محال است در جوهر حرکت باشه، یعنی ابن سینا برهان و دلیل اقامه کرده که یستحیل و وقوع الحرکته فی جوهر الجسم. توجه فرمودید گفتن یک بالاخره متحرک ما میخواهیم دیگه، شش چیز میخواد حرکت، محرک میخواد، شمیه که متحرک میخواد. خب چی متحرکه؟ اگر بگیم جوهر جسمانی ثابته، این ثابت، این موضوع ثابته دیگه، موجود ثابتی داریم از اول تا آخر، این در کم و کیف و وضع و عینش تغییر. ملا صدر آمد گفت بابا اصلا حرکت در مقولات عرضیه بدون حرکت در جوهر نیست، اینا در واقع حرکتشون به تبع حرکت جوهر است و جوهر جسمانی حرکت میکنه. ایشون حرکت جوهری را مطرح کرد، حالا یه برهانهایی هم اقامه کرد و دیگه بعد از ایشان حالا فلاسفه، معمولا فلاسفه اسلامی صدرایی هستند و تابع این نظریه هستن، این قبول دارن حرف ملا صدرا حرکت جوهری. بعدشون ثابت کرد که نه چهار تا که نه تا حرکت داره، یعنی در واقع این مقولات عشر که یکیش جوهر است، نه تاش هم عرض است، وقتی که جوهر جسمانی متغیر شد همه این چیزا هم که از لواحق او هستن، توابع او هستن، اونا هم به تبع این جوهر که در حرکت است اونا هم چی هم متحرک هستن. بعدم ایشون گفت اون چهار تا حرکت در چهار مقوله از باب حرکت در حرکت است. حالا البته اینا رو دیگه علامه طباطبایی خیلی خوب شفاف کرده، علامه هم نقشی داره در این رشد در واقع فلسفه صدرایی، از جمله اینه که اینا رو خیلی خوب تشریحی کرده، یعنی مطالب ملا صدرا رو که خوب بالاخره ملا صدرا مبدع بوده، حرفاش پخش و پلا پراکنده گفته شده، ایشان آمده اینا رو خیلی منقح، خیلی دیگه اتو کشیده به قول استاد الله سبحانی اینا مطرح کرده. خب این بیانش که حالا اونجا هست، به عرضم دقت کنید، نظر ملا صدرا بپذیریم یا نپذیریم هیچ تأثیری در بحث علوم طبیعی نداره. راجع فهم بودی؟ هیچ نقشی نداره. چرا نقشی نداره؟ برای خاطر اینکه در علوم تجربی سر و کار ما با جوهر جسمانی نیست. اصلاً جوهر جسمانی قابل درک حسی نیست. هیچ دانشمند تجربی از اول تا آخر خبر ندارد که اصلاً جوهر چی هست. لذا امثال هیوم که تجربه گرا هستند اصلا منکر وجود جوهر شدن، چون گفتن جوهری وجود نداره، جوهر یه امر انتزاعیه، ذهن ما انتزاع میکنه. اینی که ما داریم فقط همین حجم درخت است، کمیتی داره، کیفیتی داره، این خصوصیات رو داره. چیزی به نام جوهر درخت که جوهر جسمانی باشه اصلا ما نداریم، مثلا منکر شدن اینو. علامه طباطبایی هم فرموده از برن بدای نهایه داره که اگر ما از اصالت حس بشویم راهی برای اثبات این نداریم، منتها لازمه اش این است که من انکر وجود الجوهر قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر، ایشون اینجوری میگه. پس بنابراین مستحضرین اصلا این ربطی به بحث ما نداره. به قول آقای کانت، اگه بخوام حالا از اصطلاح کانت هم استفاده بکنیم که نگن اینا فقط از ملا صدرا و ابن سینا اطلاع دارن، ما غرب هم میشناسیم، کانت و امثال اینا رو مطالعه کردیم، اونم میگه نومن فنومن، علم تجربی با فنومن ها، یعنی پدیدارها، فنومن فنومنولوژی، فنومن یعنی پدیدار، یعنی چیزی که برای ما ظاهر میشه، خودش نشان میده، نومن خودش را نشان نمیده، غایبه، پنهانه. نومن از طریق این لباسهاش که کم و کیف و اینا باشه خودش را نشون میده. علم تجربی هم با همین اصول کار داره. پس این هم یک نکته که حالا ما اونجا تو پرانتز آقا فرمودن که مثل حرف ملا صدرا، حالا ملا صدرا درست باشن، آثار حرف ملا صدرا در علم طبیعی نیست، در علم طبیعیش تأثیر خاصی نداره، برای خاطر اینکه سر و کار علم طبیعی با اعراض. بله آثاری داره و اگر اون آثار در جای خودش ثابت شد در الهیات، در فلسفه است، در الهیات، مثلا در ربط المتغیر به ثابت که از معضلات واقعا شاید از معضلترین معضلات بحثای فلسفه همین که این متغیر به ثابت چطوری وصل میشه، چون خودشون هم یک علت دارن، یه چیزی قاعده دارن، قاعده فلسفی که علت المتغیر متغیر و علت الثابت ثابت، طبق سنخیت بین علت و معلول، علت المتغیر متغیر و علت الثابت ثابت. اون وقت اینجا میمانند تو این قضیه. خب شما که قبول دارید که این عالم طبیعت فعل عالم ماورای طبیعته، به خصوص اون عقل مفارق، عقل فعال که کت خدای این عالم هست به اذن الله، مدبر این عالم هست به اذن الله، خب این ثابته دیگه، مجرد تامه. و این عالم متغیر که این چجور رد پیدا میکنه؟ اون ملا صدرا به نظر خودشون حل کرده، حالا درست یا نه بلوخته بر جای خودشون بحث بشه. قبل از ملا صدرا جور دیگه حل کرده بودن، حالا اینا بخوام توضیح بدم طولانی میشه، ایشون یه جوری حل کرده. اگر درست باشه که حالا یه حرف شاعرانه ای گفته، البته من میگم شاعرانه ولی خب فیلسوفانه است، ملا صدرا فرموده است که المتغیر و ثابتون فی تغییری، فاجعه گردید، المتغیر و ثابتون فی تغییری، از این جهت که ثابتون فی متغیرهی با عالم ثابتات دمخور هست، با اونا میپره، تو تیم اونا بازی میکنه، و از این جهت که متغیر هست تو تیم این عالم طبیعته. پس هر دو تیم خلاصه این چیز داره، از رفت من دیگه بازیکن داره، نقش داره، هم در تیم ثابتات هم در تیم اردوگاه متغیرات. ایشون اینجوری حل کرده دیگه، حاصل حرفش این است در جلد 3 اسفاره که بحث حرکت اونجاست. مشاهین هم جور دیگه حل کرده بودن، اونا حرکت فلک و حرکت ازلی هست، اون هر فلک هم که بوده است و چه و اینا، اونا اونجوری حل کرده بودن. حالا به هر حال اگه درست باشه حرف ملا صدر شاید درست‌تر باشه، اما خب این مطلب که المتغیر و ثابتون فی تغییره ای را باید پیگوش بالاخره چیز کرد و تأمل کرد. من نمیخوام فعلا قضاوتی کنم، در جای خودش بالاخره مرد بزرگی است، صدر المتعلیین است، شخصیت واقعا بزرگی است ملا صدر، انصافا از اون شخصیت های تراز اول به لحاظ درک و فکر و تهذیب و همه چیزش ها. ملا صدر واقعا انسان اهل عمل بوده، اهل تزکیه بوده، صفای نفس بوده، میگه مشکلاتم را میآوردم کنار حرم حضرت معصومه حل میکردم، از کهک راه میافتادم میامده اینجا زیارت و مشکلات علمیش اینجا حل میکرد. حالا اینکه بعضا بدبین هستن به فلسفه دیگه، هرچی هم فیلسوف پیدا بشه علیهشون پرونده سازی میکنند و حالا یه شذوذاتی ممکنه یه حرفایی، هر کسی بالاخره غیر معصومی چیزایی داره دیگه، اینا رو بریم جمع کنیم کنار هم بچینیم بعد بگیم که سیاه نمایی کنیم، بگیم آقا پس ملا صدرای شما این است، اونجا چه گفته اونجا فلان، اینا واقعا ناجوان مردانی نسبت به علمای دین. همه همجوران دا، فقها هم همینطورن، اصولیون هم همینطورن، متکلمین هم همینطورن، واقعا همه همینطورن. اگر بنا بشه به دنبال اون شذوذات و حرفایی که بالاخره کسی ما پیدا نمیکنیم غیر از معصوم که نداشته باشه، نه قبول نداریم. این انصافا شخصیت بزرگی است مثل امام رضوان الله علیه که واقعا دیگه دیدیم تا یه حدی شخصیتی چقدر جامعی داشت. ایشون از مریدان ملا صدراست. شرح دعای سحر در مباحث عرفانی فلسفی معمولا حرفای ملا صدرا را پذیرفته. حالا ممکنه جایی نقدم کرده باشه ها، اون دسته دیگه از کلیتش عرض میکنم. آی مطهری از شیفته های ملا صدراست انصافا، ولی در این حال خودش میگه ملا صدرا شخصیت محدودیه وقتی مقایسه میکنه با مثل مثلا امیرالمومنین، شخصیت های بزرگ ها اونا جامع بودن، جامع حساب میگن. نه، ملا صدرا در این که بزرگ بود و میگن منم خیلی به ایشون ارادت دارم و علاقه مندم که آثار این مرد بخوانم و چه و چه، اما میگه بالاخره اینا بازم نسبت به اون شخصیت ها مثل انبیا و اولیا اینا محدودیت دارن. مقصودم این است که حالا این بحث آقای ملا صدرا رضوان الله علیه اثر باشه کیش اینجاست. یکیش هم که خودش خیلی افتخار کرده و بالیده، گفته من منت دارم بر این آیون الهیین که یک کاری را که حل نشده بود حل کردم براشون با این حرکت جوهری. اون چیه؟ اون برهان حدوثه. چون برهان حدوث سابقهش زیاده در روایات و این هم خیلی برهان حدوث مطرح شده، حدوث عالم. روایات اگه ببینید ها غالبا بر محور این بحث حدوث دور میزنه. متکلمین هم که مستنظرید دیگه، نوعا در کتابای کلامی روش متکلمین برهانشون، برهان ویژهشون، برهان حدوثه برای اثبات وجود خدای متعال. اما سقرای برهان حدوث اثبات کردنش سخته که عالم حادثه، به حدوث زمانی یا نه حدوث ذاتی، حدوث ذاتی که میشه امکان ذاتی. اثبات این که عالم حادث است به حدوث زمانیین به شراشرهی اعراضش را شما ثابت کنید، جوهرش نتونید ثابت کنید، لذا اشکالی که نوعاً به اون برهان حدوث متکلمین گرفتن همینجاست. میگن خب شما نهایتاً میگید که این میشهد که متحرک ها باید به ثابت وصل بشن تا تسلسل لازم نیاد، این حرکت ها باید به یک ثابتی وصل بشن، والله اگر هی محرک اینا یه محدث اینا، حالا حرکت هم نگه برهانه، اگر محدث اینا متغیر باشه حادث باشه دوباره محدث میخواد، دوباره محدث میخواد و هاکذا و هاکذا، مشکل پیدا میکنه. این عالم طبیعت اگر چنانچه در حرکتهاش حادثه، خب محدثش ممکن است همون جوهر باشه، همون جوهر جسمان، این محدث این تغییرات چه باشه؟ تغییرات در اعراض باشه دیگه، ما را وصل به عالم ماورای طبیعت چی؟ نمی کنه، میمانه همینجا. مگه شما نگفتید که این حادثه محدث میخوان، محدثش هم باید ثابت باشه که اون محدث متغیر دوباره محدث دیگه نخواهد؟ میگن خیلی خب ما دست این تغییرها و حادثه های در اعراض را هنوز که حرکت جوهری که فرض ثابت نشده که میذاریم در دست اون جوهر جسمانی، جوهر جسمانی علت محدث برای این حرکت هاست، این شما را وصل نکند به عالم ماورای طبیعت، مگر برید سراغ برهان امکان و وجود که بگید که این محدث ممکن الوجوده یا واجب الوجود، اون خود دیگه رفت به برهان امکان دیگه، از این برهان خارج شد. خود برهان حدوث را بخواهید ببری اینجا میمانه. ملا صدرا میگه خب من حل کردم،
در
اعراض باشه محرک ثابت میخواد دیگه، این اعراض که حرکت دارن و حادث هستن محدث میخوان، میگه محدثش همون جوهر جسمانیه، اونم متغیر نیست علا فرض فلاسفه اون مبنا. وقت ملا صدرا میگه من ببینی آمدم تیر خلاص را رها کردم با حرکت جوهری، یعنی این جوهر جسمانی ثابت نیست، این جوهر جسمانی هم چه عین تغییر هست، بنابراین همون داستانی که در اعراض بود در این جوهر جسمانی هم هست، اون وقت کل عالم طبیعت می شود حادث متغیر، دقیق فهمونید، پس باید محدثی داشته باشه ماورای طبیعت، اینجا ما را می رسونه به ماورای طبیعت که تسلسل لازم نیاد، دقیق فهمونید، اینجا اینایشون خیلی به خودش افتخار کرده، هم در جلد 5 اسفاره، چون بحث این جواهر و اعراض در جلد 4 و 5 اسفاره، چون 2 جلد حالا این قدیم چطور بوده؟ این بحث جواهر و اعراض در فلسفه دامنه اش وسیع بوده، 2 جلد از 9 جلد اسفارا اختصاص پیدا کرده به جواهر و اعراض. علامه طباطبایی که تهذیبگر این فلسفه است، مثل مظفر که در منطق اون کار کرد، علامه اون کار کرده یک مرحله قرار داد و سلام یه افش 10 صفحه، یعنی 500-600 صفحه، شاید بیشتر هم باشه، 600 صفحه قطعا از دو جلدش تعریف هم دید، اونها را در 10 صفحه تمام کرد کار را. چرا؟ برای اینکه اینا بحث های فلسفی محض نیست، اینا بحث های طبیعیات علم تجربیه، اون ارکانش فلسفی، ارکانش هم ما حل میکنیم، کوتاه کرد تمام کرد دیگه، ببینید کل این بحث الله کار درست هم ایشون کرده، این علامه طباطبایی یاد اونها نیستش که، حالا اگر کسی خواست محض اطلاعات تاریخ علم بحثایی هست بخونه ببینه، معنی نداره، هست اونجا اون اسفار همچنان چاپ میشه، هست جلد 4-5 هست، عجب فهمیدید، اون در کتاب در رساله یه چیزم داره، رساله از شرکت در رسائل، یه کتاب در ملا صدرا به نام الرسائل مجموعه رساله هاستا، یک رساله اش رسالت الحدوثه، کل یک رساله خیلی بحث قشنگ راجع به حدوث داره، اونجا هم اینو فرموده، حقیر هم این فرمایش ایشان را در همین تلخیص الهیات بعد اونجا آورده ایم که این برهان حدوث یکی اون قانون ترمودینامیکه، یکم کمک میکنه، یکم این قانون حرکت جوهری ملا صدرا که پاورقی آمده تو همین تلخیص الهیات ناول. پس اگر داشته باشه که خفل جمله را در بعض جا داره راجع به علوم طبیعی نیست، اینم راجع به این نکته
حرکت جوهری حرکت اعراض رو به تبع دنبال میاره.
حالا کسی هم که قائل به حرکت جوهری نیست میگه آه حرکت اعراض رو داری، مثلا
ابن سینا علوم طبیعی با حرکت اعراض سر و کار داره،
احسنتون، بله
حرکت
حالا شما چه جوهر ثابت بدانید ندانید، حرکت اعراض قابل قبوله دیگه، کسی که منکر اینا که نیست که. چه مشائین که منکر حرکت جوهری هستن، چه صدرایی که منتقده بگن نداری
با قبول حرکت جوهری حرکت اعراض گسترده‌تره،
چه فایده ای حالا خیلی داره؟ خیلی فایده ای نداره، نفعی نداره.
یعنی
مبنای
اینا دکتر فایده رو بیشتر میگه از موقعیت متغیره به حرکت جوهری
عزم کنم. یعنی واقعیت که ما اون مقدارش که به علم تجربی برمیگرده، حرکت در اعراض و حرکت در اعراض هم چه حرکت جوهری بپذیریم نپذیریم، این هست. نوعاً در همین کیفیات و کمیات و وضع و عین و ایناست دیگه. علم معمولاً علم تجربی با این سر و کار. اینم راجع به این نکته که حالا حرکت جوهری که ایشان آوردن چقدر نقش در این بحث ما داره. نقشی اونچنانی نداره. نمی‌دونم. خب اونو فساد دیگه میشه البته. در حال علم تجربی اساس سر و کارش با جوهر نیست واقعش. اصلا جوهر در کمونه، یعنی مخفیه از ادراک حسی ما. لذا حالا حرکت بکنه یا نکنه فایده ای نداره. یا تغییر داشته باشه نداشته باشه، به صورت تغییرش به صورت تدریجی باشه یا دفعی باشه که اون دوتا مبنا میشه، چندان از کدام تأثیری در این بحثای علم تجربی نداره نظرم این. خب این هم یک نکته، وقتم که تمام شد. خب دیگه بقیهشو میگذاریم اگر انشالله عمری باشه برای جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله.
ثابت نیست.